بوده و هست، و حتی توی این مراسمی هم که در واقع توی جام جهانی فینالش رئیس جمهور آمریکا ترامپ هم حضور داشت، یامال خیلی سرد برخورد کرد با ترامپ و کلا ویژگی شخصیتیش هست و بنابراین خیلی متفاوتش کرده، خیلی دوست داشتنیش کرده و در نهایت یکی از بهترین ها بود، فقط با 19 سال سن و یک دنیای پر از فرصت در پیش روی خودش هم خواهد داشت. از خبرهای دیگه و اتفاقات دیگه هم بگیم. ما یه مقداری در مورد والیبال هم صحبت کردیم. باید بگم که یک چهارم نهایی لیگ ملت‌های والیبال هفته دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. چهارشنبه 7 مرداد اسلوونی و ترکیه مصاف می‌کنن ساعت 10:30 و همینطور ژاپن و چین ساعت 15 و پنجشنبه 8 مرداد ایتالیا و آمریکا ساعت 10:30 و لهستان و اوکراین ساعت 15 دیدارشون رو برگزار خواهند کرد. ما به هر حال توی لیگ ملت‌ها موندیم، تیم ملی والیبالمون، اما نتونستیم مرحله نهایی صعود کنیم و این به هر حال نشونش اینه که باید صبور باشیم، یعنی خروجیش اینه که باید صبور باشیم تا در آینده این تیم بتونه به سطح بالایی از توانمندی برسه. آقای پیازم یه مصاحبه‌ای داشت بعد از اینکه بالا لیگ ملت‌ها تموم شد، گفتش که من هیچ اشتیاقی در تیم نمی‌بینم. حرفشون خیلی صریح بود و میتونه معنی و معانی زیادی داشته باشه. اون انگیزه منظورشون هست و گفت این موضوع برام قابل پذیرش نیست. و در مورد اینکه بالا بعد از شکست مقابل ترکیه در مورد عملکرد ایران گفتم سوال خوبی، هم پاسخ دادن بهش دشواره. لیگ ملت‌های والیبال به دلایل مختلف برای ما خوب پیش نرفت. اتفاقاتی که در ایران افتاد، منظورشون جنگ هست، و در نهایت اینها تاثیرگذار بود، اما ما به دنبال بهانه نیستیم. آقای پیازا گفته و گفته که آنچه باید با آن فکر کنم اینه که زمان اضافی برای دست دادن ندارم، دوست ندارم وقتم رو بیهوده تلف کنم، همیشه با خودم و بازیکنم صادق بودم. مشکل اصلی اینه که ما زود تسلیم میشیم و خوب اشتیاقمون رو بالا نمیبره و این موارد خیلی میتونه مهم باشه. از استقلال، از فوتبال بگم، فوتبال داخلی رو بگم. آقای محمودرضا بابایی از استقلال استعفا کردن. عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در نامه خطاب به آقای شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس از سمت خودشون در هیئت مدیره این باشگاه استعفا کردن. آقای بابایی که به نمایندگی از شرکت پتروشیمی پارس در هیئت مدیره حضور داشتن در نهایت استعفا کردن. آقای بابایی خیلی آدم قدرتمندی بود در استقلال، استعفاشون میتونه بسیار جالب توجه باشه. آخرین خبر رو هم بگم، از هاکی بگم که ملی پوشان هاکی چمن زیر 18 سال ایران در مسابقات آسیایی مسقط با دو پیروزی مقابل عراق و عربستان تونستن در واقع عملکرد خوبی داشته باشن. در نخستین حضور بین‌المللی خودشون در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی شرکت کرده بودند و پس از پیروزی مختردنانه در گام نخست مقابل عراق در دومین تقابل خودشون در این تورنمنت هم موفق شدن تیم عربستان رو با نتیجه قاطع 9-0 شکست بدن و دومین برد پیاپی خودشون رو به دست بیارن. برای تیم هاکی و برای همه تیم‌های ملیمون آرزوی موفقیت می‌کنیم در هر رویداد و تورنمنتی که حضور پیدا می‌کنه. من ممنون و متشکرم از همه شما که همراه ما هستین همیشه در رادیو گفتگو و بخش ورزشش. من با شما خداحافظی میکنم. آقای اسدی عزیز ادامه برنامه همراه شما خواهد بود. خدا نگهدار.
وقت بخیر همراهان عزیز، با ادامه برنامه به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 11:37 دقیقه هست. خدمتتون عرض بکنم در شرایطی که کشور با افزایش دما و رشد مصرف برق روبروست، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش محدودیت‌های برق صنایع و مدیریت بهتر مصرف به توافق رسیدند که در واقع کارهای خوبی در این حوزه صورت بگیره. هدف این همکاری جلوگیری از آسیب به تولید، حفظ اشتعال و در واقع اشتغال و در این حال تأمین برق پایدار برای بخش خانگی و زیرساخت‌های حیاتیه. در این میان توسعه نیروگاه‌های اختصاصی صنایع، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی تأمین برق از مهمترین راهکارهای مطرح شده برای ایجاد تعادل میان امنیت انرژی و استمرار تولید به شمار میره. در همین راستا و با همین موضوع در خدمت آیه لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و همینطور عضو کمیسیون صنایع و معادن هستیم که من خدمتشون عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جنابالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز، عرض سلام و روز بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای سیاه‌کلی، مهمترین محورهای توافق وزارت نیرو و سمت برای کاهش محدودیت برق صنایع چیه و چه تفاوتی با برنامه‌های سال‌های گذشته داره؟
عرض حضور شما که یک بحثی رو قدیم ما هم که نماینده بودیم، من با چند از وزرای نیرو صحبت کردم و بعضی‌ها موافق بودن، بعضی‌ها مخالف بودن. اون بحث این بود که ما چطور در شبکه توزیع برق، واقعا کشور ایران جز کشورهای پیشرو است، یعنی تا ما روستاهای 12 خانوار هم ما برق رو بردیم و برق داریم، توزیعمون خوب بوده، اما در تولید توزیع صورت نگرفته. یعنی ما با تولیدمون هم توزیع میشد، تولید ما متمرکز شده به نیروگاه‌های بزرگ مقیاس، چند مگاوات و اینها، دقت کردید؟
بله بله.
به این روش میگن توسعه میکرو ژنراتورها، این ژنراتورهای کوچک، حالا کوچک که میگیم در حد 1 مگاوات، اینها 500 کیلووات در این حدود در واقع. این روش در واقع روشی است که هم در پدافند غیر عامل منطق داره که الله ما وقتی که جنگ در جنگ هستیم میبینید که آمریکا هر روز تهدید میکنه میگه من نیروگاه شما رو میزنم.
بله.
خب اگر نیروگاه های ما به جای مثلا 100 تا میشد 1500 تا 2000 تا دیگه این تهدید معنی نداشت. دقت کردی؟
بله.
بنابراین هم به لحاظ پدافندی هم به لحاظ کاهش تلفات انرژی وقتی که شما نیروگاه متمرکز میشه این رو سیم کشی میکنی میبری صدها کیلومتر اون طرف در این در مسیر مصرف میشه برق شما.
بله.
و در واقع این تلفات زیاد میده. اما اگر استانها برق خودشون رو خودشون تامین کنن ضمن اینکه به رینگ سراسری هم وصلن.
بله.
اینجور نیست، ما توزیعمون فوق العاده است. هر استانی میتواند برای خودش نیروگاه داشته باشه، استان خودش رو تامین بکنه، نه در استان بلکه درون استان هم میتونه بخشای مختلف تامین کاری که الان وزارت نیرو با وزارت سمت داره انجام میده، مثلا صنایع بزرگ بیان برق خودشون رو خودشون تامین بکنن. این روش میتونه توسعه پیدا بکنه به استانها و استانها را مستقل بکنه. همونجوری که رئیس جمهور محترم الان داره افزایش اختیار میده به استانداران که خیلی کار خوبیه، واقعا ارزشمند، استاندارها باید در واقع بتوانن در استان تصمیم بگیرن. تهران نمیتونه راجع به فلان استان نظر بده چون اونجا نیست، اصلا مشکلات اونجا رو نمیدونه. در مورد همه مسائل، در مورد راهش، در مورد آبش، در مورد برقش، در مسائل مختلفش، خب استاندار اونجاست، نماینده دولت هست، اون میتونه اونجا تصمیم بگیره. در زمینه انرژی هم همین گونه است. ما چطور مثلا این رو خوب متوجه نشدیم؟ من یه نکته به شما عرض میکنم، چرا ما تک محصولی هستیم و فقط نفت میفروشیم؟ ما به راحتی میتونیم بخشی از نفت رو به برق تبدیل کنیم، برق رو بفروشیم. یعنی این نیروگاه‌های بزرگ ما میتونن برای افغانستان باشن، برای پاکستان باشن، برای ترکیه باشن، برای عراق باشن. ما برق بدیم به اینها، هم وابستگی رو بیشتر میکنه، هم امنیت رو بیشتر میکنه، هم وابستگی به دلار رو کم میکنه، معاملات منطقه‌ای رو ایجاد میکنه. بنابراین من میخوام عرض کنم، من یه سفری داشتم به عمان.
بله.
در دوره قبلی که نماینده بودم اونجا، مردم عمان خب خیلی علاقمند به ایران هستن. اونجا گفتن آقا ما 20 سال تو نوبت برق ایرانی، چرا به ما برق نمیدید؟ خیلی عجیبه. کشور ایران بعد از انقلاب مهمترین کاری که بعد از انقلاب کرد توسعه برق و توزیع برق بود. ما در کشورمون تخصص برق رو 0 تا 100 داریم، نه تخصصش رو داریم بلکه تولید قطعاتش رو داریم. بالای 90% 95-96% همه قطعات برق در داخل تولید میشه. بنابراین یک صنعتی است که هم دانشش رو داریم، هم تکنولوژیش رو داریم، هم تجهیزاتش رو داریم، بعد اون وقت امروز برق نداریم. و این یعنی اینکه ما واقعا با دست خودمون اونجایی که جمهوری اسلامی نقطه قوتش هست رو نقطه ضعف تبدیل میکنیم. نشون میده که ما در نوشتن استراتژی و سیاست گذاری دچار مشکل اساسی هستیم. توزیع تولید بسیار مهمه، یعنی ما باید تولید برق رو توزیع بکنیم، نباید متمرکز باشه. از همه لازال اقتصادی، امنیتی، پدافند غیرعامل، دسترسی، کاهش انرژی و کمبود کسری قطعی برق، اینها همش به دنبالش هست. خب چرا این کار نکردیم؟ حالا این کار الحمدلله کلید خورده. من اعتقاد دارم که آقای وزیر نیرو، آقای وزیر سمت، دیگران توجه بکنن. اصلا این یک استراتژی برای جمهوری اسلامی است که ما میکروژنراتورها رو کلید بزنیم. البته باید کمک بکنیم، اینجور نباشه که بگیم فلان صنعت خودش بره. اون قطعا نیاز به کمک‌های بانکی داره، ارزی داره، باید کمکش بکنیم. این یک استراتژی کلان هست، یک سیاست کلان هست که میتواند کشور رو نه تنها رها بکنه از وابستگی و در واقع کمبود برق، بلکه ما رو به عنوان هاب انرژی برق در منطقه تعریف بکنه، به کشورهای همسایه برق بده.
بله. آقای سیاه‌کلی، بحث نیروگاه‌های اختصاصی چقدر اهمیت داره در این جهت که به عنوان یک راهکار بلند مدت بهش توجه داشته باشیم و بتونیم بهش فکر بکنیم در این خصوص؟ فکر میکنیم که چقدر میتونه در حل ناترازی برق کشور مؤثر واقع بشه؟
من به شما عرض بکنم، شما اشاره کردید به اشتغال. ببینید، من به شما عرض بکنم صنعت برقی که از صنایعی است که هم میتواند سرمایه گذار داخلی و خارجی رو سریع جذب بکنه چون زود بازدهه. دقت کردید؟
بله.
بازدهه. یعنی مصرف کننده پاش وایستاده، داخلی مصرف نکرد، کشورهای همسایه همه نیازمندن. این دوره ور کشور ما، همه کشورها به برق نیاز دارن.
بله.
و این ایران است که صاحب انرژی است و میتواند رو تولید بکنه و اونها بده. بنابراین هم سرمایه گذار راغبه، هم سوداوره، هم اشتغال داره. حتما و حتما وقتی که من میگم توزیع تولید و یا میکروژنراتور رو بحث میکنم، یعنی ورود بخش خصوصی، بگر دولت که اصلا نمیتونه این کارو بکنه. دولت همت بکنه، سیاست ابلاغ بکنه، حمایت بکنه، نمیخواد اصلا سرمایه گذاری بکنه. دقت کرد مطلقا من اعتقاد ندارم در این زمینه دولت با سرمایه گذاری بکنه. اصلا سرمایه گذاری دولت خیلی جواب نمیده، نگهداری سخته. بخش خصوصی هم راقبه، هم سرمایه داره، فقط نیاز به کمک داره، مساعدت داره. برقش رو بخریم ما، تضمینی بخریم. چطور گندم الان تضمینیه؟ برق باید تضمینی باشه. اگر میخوایم این کشور رو نجات بدیم، ببینید همه مسائل اشتغال برمیگرده به انرژی. اصلا جنگ های دنیا سر انرژیه. خب ما وقت کشورمون الان در رو به پیشرفته، کفگیرمون تهدید خورده از نظر انرژی، نشون میده که ما اصلا فهم درستی از توسعه نداریم. اول باید انرژی رو توسعه بدیم و این توان رو ما داریم، همه چیزشو داریم، بخش خصوصیش هم هست. بنابراین دولت باید همت بکنه، سیاست کلان اعلام بکنه، تضمینی برق رو بخره.
بله.
و با کشورهای همسایه قرارداد ببنده، قراردادهای برقی ببنده و به سرعت این کار قابل توسعه است و برای ما اشتغال ایجاد بکنه. جوانهای زیادی شاغل میشن، رشته برق رشته شیک و آبرومند و با کلاسیه برای در واقع فارغ التحصیلان دانشگاهی ما. و ما در دانشگاه ها این رشته برق الکترونیک اینها واقعا فارغ التحصیل بسیار خوبی داریم. باهوش های کشور ما تو این دو رشته میره.
بله.
در واقع نخبگان ما در این رشته هستن. بنابراین من چون خودم یکی از تخصصام برقه دارم، یعنی دقیقاً با تخصص دارم روی این قضیه صحبت میکنم، نه اینکه مثلا از نظر سیاسی حرف بزنم، نه، من کاملا تخصصی دارم برمیدارم.
بسیار عالی آقای سرکلی، دقیقا همینطوره. حالا در خصوص همین توافقی که الان در موردش صحبت کردیم، فکر میکنید که حالا به عنوان جنبندی اگر امکانش باشه برامون بفرمایید که چقدر میتونیم شاهد اتفاقات خوب و ثبات اقتصادی کشور در ماهای آینده از این مسیر باشیم؟
ببینید ما در بعضی از جاهای کشورمون این بحث رو داریم. بعضی از صنایع واقعا اومدن جنراتور نصب کردن، تولید برق میکنن. البته در مجلس 11 ما یه قانونی برای دفاع از حمایت از برق تصویب کردیم، قانون بسیار خوبی است، بسیار خوبی است. همه مسائل اونجا دیده، همون قانون رو بریم اجرا بکنیم. این قانون در مجلس 11 مجلس قبلی که ما توش بودیم در واقع تصویب شد. ببینید و حالا صنایعی که اومدن از این قانون استفاده کردن و برای خودشون در واقع تولید برق دارن، چه کمکی داره میکنه به تولید؟ خب بعضی از صنایع هستن که میتونی وقتی که برقشون قطع میشه دوباره برق بیاد، او دوباره کار شروع نمیکنه، او خیلی خسارت میبینه.
بله.
مثلا کارخونه شیشه، او این اصلا تمام سیستم شیشه در واقع منجمد میشه اونجا، باید دستگاه پیاده بشن، از نو پاکسازی بشن، یعنی نابود میکنه اون صنعت رو. بعضی صنایع اینجوری هست، اصلا نمیشه برقشون رو قطع کرد. بنابراین الان بعضی از صنایعی که خودشون برق دارن کمک شایانی میکنن، واقعا هم راضی هستن، خودشون راضی هستن. اما عرض کردم نیاز به مساعدت داره، دولت باید اینها کمک بکنه، کمک های بانکی و ارزی بکنه، نمیخواد از خودش هم سرمایه گذاری بکنه. این نمونه هایی که الان وجود دارن رو شما میتوانید، رادیو میتونه، تلویزیون میتونه بره نمونه ها رو برداره، باشون صحبت بکنه، کیفیت کارشون رو ببینه، عیب ها و اشکالاتی که وجود داره ببینن. خب بعضی از اینا نیازمند حمایت هستن، کسی نیست طرف جنراتور گذاشته تولید برق میکنه اما یک مشکلاتی داره، کسی نیست مشکلش حل بکنه.
بله.
بنابراین دولت سر جای خودش بشینه، سیاست گذاری بکنه، نظارت بکنه، حمایت بکنه، بخش خصوصی این کارو میکنه. من توی این مدتی که بودم و بررسی کردم، تقریبا جاهایی که تولید برق دارن راضی هستن و به کشور کمک شایانی کرده. تو همین گرفتاری جنگ هم خیلی اینا کمک کردن به کشور.
بسیار سپاسگزارم آقای لطف الله سیاه‌کلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن. خیلی ممنونم ازتون، همیشه درخشان و پرتوان باشید. تا سلامی دیگر، خداحافظتون. یه علی مدد.
الهی به دم شهید به جسم ناپدید، به طفل بی پناه، به ترس مثل بید، به حسرت نشسته بین گیسوی سپید، به کورسوی عشق در نگاه نامی، خلوت از غم کن جهان را، برسان صاحب زمان را، خلوت از غم کن جهان را، برسان صاحب زمان. جهان جان کجاست، عیان ولی نهان کجاست، اشهد و ان علی ازان کجاست، مه شب شکنم اثر سخنم شده، نامش هرز محافظت از وطنم شده، نامش هرز محافظت از وطنم. ساعت به وقت خیبر است، پرچم به دست حیدر است، این باور یک کشور است، ایمان ما حب الوطن، ایران ما ایران من، ایمان ما حب الوطن، ایران ما ایران من، ایران من ایران من ایران من ایران من.
همراهان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه از محرم تا اربعین باشید.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
از محرم تا اربعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان محترم، با برنامه از محرم تا اربعین در خدمت شما خوبان هستیم. خب امروز ششم صفر المظفر هستش. این برنامه انشالله تا بیستم صفر یعنی روز اربعین ادامه خواهد داشت. در برنامه گذشته حدود 11 برنامه و امروز 12 برنامه که در خدمت کارشناس محترم مجدد الاسلام صبوری هستیم و انشاءالله از فردا هم در خدمت کارشناس دیگه خواهیم بود. اما خدمت آقای صبوری عرض سلام و ادب و احترام و قبولی طاعات و عبادات دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و خدا قوت محضر شما عزیز بزرگوار و عرض سلام و احترام و عرض تسلیت ایام و همه شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم، ممنون. آقای صبوری میشنویم از شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. مبتنی بر آنچه که در جلسات گذشته عرض شد، در جلسه آخر برای جمع‌بندی و اینکه بحث ما یک خروجی داشته باشه، ما نباید در تاریخ توقف بکنیم. تاریخ گذرگاهی است که انسان عبرت بگیره، چه در اتفاقات صدر اسلام، جنگ ها در کوچه بنی هاشم، در کربلا، همه اینها ظرفیتی است برای تعالی و رشد و بالندگی انسان ها. این که از این وقایعی که بیان شد در جلسات قبل، از زمینه ها، از عوامل، از علل انفعال جامعه، خب به طبع همه این خطرات متوجه ما و جامعه کنونی ما هم هست.
همینطور.
حالا با بست و گسترش کنونی، با توجه به دشمنهای قسم خورده‌ای که الان وجود داره، شاید در صدر اسلام خیلی هجوم از بیرون مرزها نبود، عمده در درون جامعه مسلمین اتفاقاتی رقم می‌خورد و عمدش هم توسط منافقین بود. خب الان اضافه بر منافقین داخلی، ما هجمه بیرونی رو هم داریم. خب باید راهکار داشته باشیم، باید راه مقابله با این سیاست های شیطانی رو بدونیم. در جنبندی میخوام اشارتی به این مباحث داشته باشیم.
ممنون از شما.
خواهش میکنم. خب به طب هر آنچه که در جهت سلبی گفته میشه، راه در واقع برون رفتش عمل ایجابیه. یعنی شما قدیمی ها به اصطلاح جنگ سخت میگفتن اطلاعات و عملیات. ما تا کنون اطلاعات دادیم، عملیات الان میخواییم بکنیم. خب با اون روایت اول، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتفن جاهلیه. خب اولین عنصر و اولین دلیلی که میتونه ما رو از این اوضاع احوال نجات بده،
شناخت امام زمانه.
احسن، بالا بردن سطح شناخت ماست. این از اصوله. یعنی اگر این معرفت توحیدی حاصل نشه، معرفت نبوی حاصل نشه، معرفت نسبت به امام حاصل نشه، ما هم پناه بر خدا شامل این آیه خواهیم شد. قل ذرهم فی خوضهم یلعبون. ما که برای بازیچه نیامدیم، دنیا ما رو به بازی میگیره و میرسه به اون نکته‌ای که چند جلسه قبل شما هم اشاره داشتید، به امام فروشی. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارت. خیلی بده، خیلی سخته. انسان تمام هست و نیست خودش رو از امام داشته باشه، پشت به امام بکنه و آفتاب درخشان امام. خب جز خسران، جز در واقع زیان، چیزی متوجه او نخواهد شد. دومین عامل در واقع تقویت ایمان و معنویت است.
بله.
خب شما ببینید وقتی علم حاصل میشه، علم مقام بالاترش درک است. من باید آموخته های خودم، اطلاعات خودم رو، داده هایی که به دست میارم رو راهی به سوی قلب باید براش پیدا بکنم. عمل من بشه قلبی نه قالبی. شنیدید؟
جالب بود این مثال.
بله.
قلبی بشه و نه قالبی.
تو زندگی های ما ضرب المثل میگه قالب کردن به طرف. ما نباید دینمون قالبی باشه. لذا فرمود حرکت به سوی خدا توسط قلب ابلغ من اتعاب الجوارح بالعمل. اینکه انسان سختی به خودش میده توسط عمل، لکن چه چیزی رساننده تر است؟ حرکت قلبی. با قلب انسان حرکت بکنه. خب این قلب نیازمند چیه؟ ایمان. آنچرا که من دریافت کردم باید عمق ببخشم به این دریافت و باور رو کاملا قلبیش بکنم. اگر گفته شد حب دنیا رأس و کل خطیعتن، خب مبتنی بر این دوتا عنصر معرفت و معنویت و ایمان، من باید راه مقابلش داره. در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این آثارش. یا خطاب به یهودیا بسم الله الرحمن، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. چون همیشه نژاد برتر خودشونو میدونستن و الان هم همین جوریه، میگه مگه شما نمیگید که اولیاء خدایید، زعم شما این است. خب برای اثبات این مدعا تمنای مرگ کنید اگر راست میگید.
فلا یهود عنود رو دیگه.
بله. فلا یتمنونه ابدا. چرا به ما کنتم نمی کنن این کار رو؟
الان مصداقش همین صهیونیستای فعلی.
بله دقیقاً دقیقاً. ما اگر میخوایم جامعهمون از آسیب ها بدور باشه، چاره ای جز این نداریم. اون زمینه هایی که مطرح شد رو برطرف کنیم، تقویت بکنیم. همین وحدت در ساحاتی که مطرح کردن، جبهه مقاومت، مردم، مسئولین، همه یک بارچه.